3, 2, 1.
صدای ما را از ماه می شنوید.
گیل مرد، نوشته بزرگ علوی.
باران هنگامه کرده بود، باد چنگ می انداخت و می خواست زمین را از جا بکند. درختان کهن به جان یکدیگر افتاده بودند. از جنگل صدای شیون زنی که زجر می کشید می آمد. رشته های باران آسمان تیره را به زمین گلالود می دوخت. نهرها طغیان کرده و آبها از هر طرف جاری بود. دو مأمور تفنگ به دست گیل مرد را به فومن می بردند. او پتوی خاکستری رنگی به گردنش پیچیده و بسته ای را که از پشتش آویزان بود در دست داشت. بی اعتنا به باد و بوران و مأمور و جنگل و درختان تهدید کننده و تفنگ و مرگ، پاهای لختش را به آب می زد و قدمهای آهسته و کوتاه بر می داشت. بازوی چپش آویزان بود، گویی سنگینی می کرد. زیر چشمی مأموری را که کنار او راه می رفت و سرنیزهی که به اندازه یک کف دست از آرنج بازوی راست او فاصله داشت و از آن چکه چکه آب می آمد، تماشا می کرد. آستین نیمتنش کوتاه بود و آبی که از پتو جاری می شد به آسانی در آن فرو می رفت. گیل مرد هر چند وقت یک بار پتو را رها می کرد و دستمال بسته را به دست دیگرش می داد و آب آستین را خالی می کرد و دستی به صورتش می کشید. مثل اینکه وضو گرفته باشد آخرین قطرات آب را از صورتش جمع می کرد. فقط وقتی سوی کمرنگ چراغ آبری صورت پهن استخوانی و چشمهای سفید و درشت و بینی شکسته او را روشن می کرد، وحشتی که در چهره او نقش بسته بود نمودار می شد. مأمور اولی به اسم محمد ولی وکیل باشی از زندانی دل پری داشت. راحتش نمی گذاشت. حرفای نیشدار به او می زد. فحشش می داد و تمام صدماتی را که راه دراز و باران و تاریکی و سرمای پاییز به او می رساند از چشم گیل مرد می دید.
ماجراجو، بیگانه پرست، تو دیگه می خواستی چی کار کنی؟ شلوغ می خواستی بکنی؟ آره؟ خیال می کنی مملکت صاحب نداره؟
بیگانه پرست و ماجراجو را محمد ولی از فرمانده یاد گرفته بود و فرمانده هم از رادیو و مطبوعات ملی آموخته بود.
6 ماه دولت هی داره داد میزنه، میگه بیایید حق اربابو بدید. مگه کسی حرف گوش میده؟ به مفخوری عادت کردم. نه عزیزم، اون ممه رو لولو برد، گذشت، دوری هرج و مرز تموم شد. پس مالک از کجا زندگی کنه؟ مالیاتو از کجا بده؟ دولت پول نداشته باشه پس تکلیف ما چیه؟ همینطوری کردید که پارسال 4 ماه حقوق ما رو عقب انداختند. اما حالا دیگه دولت قوی شده، 2 برابرشو میگیره. ما که هستیم گردن کلفترم شدیم. حالا خدمتتون میرسن آقا.
گیل مرد گوشش به این حرفا بدهکار نبود. از طولم تا اینجا بیش از 4 ساعت در راه بودند و در تمام مدت محمد ولی وکیل باشی دست بردار نبود. تهدید میکرد، زخم زبان میزد و حساب کهنه پاک میکرد. گیر مرد فقط در این فکر بود که چگونه بگریزد. اگر از این سلاحی که دست وکیل باشیست یکی دست او بود، گیرش نمی آوردند. اگر سلاح داشت، اصلا کسی او را سر زراعت نمی دید که به این مفتی مأمور بیاید و او را ببرد. ای، چه تفنگ های خوبی دارند. اگر 100 تا از اینها دست آدم های آگل بود، هیچ کس نمی توانست پا توی جنگل بگذارد. اگر از این تفنگ ها داشت، اصلا خیلی چیزها اینطوری که امروز هست نبود. اگر آن روز تفنگ داشت، امروز سقرا زنده بود و او محض خاطر بچه شیرخوارش مجبور نبود سر زراعت برگردد و زخم زبان آگل لولمانی را تحمل کند که به او می گفت تو مرد نیستی، تو ننه بچت هستی. اگر 100 تا از این تفنگ ها در دست او و آگل لولمانی بود، دیگر کسی اسم بهره مالکانه نمی برد. تفنگ چیه؟ اگر یک چوب کلفت دستی گیش می آمد، کار این وکیل باشه شیره‌ای را می ساخت. کاش باران بند می آمد و او می توانست تک چوبی پیدا کند. آن وقت خودش را به زمین می انداخت، با یک جست بر می خواست و در یک چشم به هم زدن با چوب چنان ضربتی بر سرنیزه وارد می کرد که تفنگ از دست محمد ولی بپرد. کار او را می ساخت. اما مأمور دومی سه قدم پیشاپیش او حرکت می کرد. گویی وجود او اشکالی در اجرای نقشه بود. او را نمی شناخت. هنوز قیافه‌اش را ندیده بود. با او یک کلمه هم حرف نزده بود. کشتن کسی که آدم او را ندیده و نشناخته کار آسانی نبود. اگر قاتل سهرا گیرش می آمد می دانست که با او چه کند. با دندانهایش حنجره او را می درید. با ناخونهایش چشمهایش را در می آورد. گیلمرد به خود لرزید. نگاه کرد. دید محمد ولی کنار او راه می رود و از سرنیزش آب می چکد. مأمور دومی پیشا پیش آنها حرکت می کرد. از آنها بیش از سه قدم فاصله داشت. او هم در فکر بدبختی و بیچارگی خودش بود. او را از خاش آورده بودند. بی خبر از همه جا آمده بود گیلان. برنج این ولایت به او نمی ساخت. همیشه اسهال داشت. سردش می شد. باران و رطوبت بی حالش کرده بود. با دو پتو حتی شبها یخ می کرد. روزهای اول هرچه کم داشت از کومه های گیل مردان جمع کرد. به آسانی می شد اسمی روی آن گذاشت. اینها اساسیه ایست که گیل مردان قبل از ورود قوای دولتی از خانه های ملاکین چپاول کردند. اما بدبختی این بود که در کومه ها هیچ چیز نبود. در تمام این منطقه یک تکه شیشه هم پیدا نشد که با آن بتواند ریش خود را اصلاح کند. چه برسد به آینه؟ مأمور بلوچ مزه این زندگی را چشیده بود. مکرر زندگی خود آنها را هم غارت کرده بودند. آنجا در ولایت آنها آدمهای خان یک مرتبه مثل مور و ملخ می ریختند توی دهات. از گاو و گوسفند گرفته تا جوجه و تخم مرغ هرچه داشتند می بردند. به بچه و پیرزن رحم نمی کردند. داغ می کردند. خود او هرگز رعیتی نکرده بود. او همیشه از وقتی که به خاطرش هست تفنگدار بوده و همیشه مزدور خان بوده است. اما در بچگی مزه غارت و بی‌خانمانی را چشیده بود. مأمور بلوچ وقتی فکر می‌کرد که حالا خود او مأمور دولت شده است وحشت می‌کرد. برای اینکه او بهتر از هر کس می‌دانست که در زمان تفنگداریش چند نفر امنیه و سرباز کشته است. خودش می‌گفت به اندازه موهای سرم. برای او زندگی جدا از تفنگ وجود نداشت. او با تفنگ به دنیا آمده، با تفنگ بزرگ شده بود و با تفنگ هم خواهد مرد. آدم کشی برای او مثل آب خوردن بود. وقتی خانها به تهران آمدند و وکیل شدند، او نیز چاره‌ای نداشت جز اینکه امنیه شود. اما هیچ انتظار نداشت که او را از دیار خود آواره کنند و به گیلانی که انقدر مرطوب و سرد است بفرستند. مأمور بلوچ ابداً توجهی به گیلمرد نداشت و برای او هیچ فرقی نمی کرد که گیلمرد فرار کند یا نکند. به او گفته بودند که هر وقت خواست بگریزد با تیر کارش را بسازد و او به تفنگ خود اطمینان داشت. مأمور بلوچ در این فکر بود که هر طوری شده پول و پلهی پیدا کند و دو مرتبه بگریزد به همان بیابانهای داغ. بالاخره بیابان انقدر وسیع است که امنیه‌ها نمی توانند او را پیدا کنند. هر کدام از این مأموران وقتی خانه کسی را تفتیش می کردند چیزی گیرشان می آمد. در صورتی که امروز صبح در کومه گیلمرد وکیل باشی چهار چشمی مواظب بود که او چیزی به جیب نزند. خودش هرچه خواست کرد. 50 تومان پولی که از جیب گیلمرد در آورد صورت جلسه کردند و به خودش پس دادند. تنها چیزی که او توانست به دست بیاورد یک تپانچه بود. یک مرتبه فکر تازه به کله مأمور بلوچ زد. تپانچه حداقل 50 تومان میارزید. بیشتر هم میارزید. پایش بیفتد کسانی هستند که 100 تومان هم بدهند. باد دست بردار نبود. مشت مشت باران را توی گوش و چشم مأمورین و زندانی میزد. میخواست پتو را از گردن گیلمرد باز کند و بارانی های مأمورین را به یغما ببرد. یک موج باد از دور با خشاخش شروع و با زوزه وحشیانهی ختم می شد. تا قهوه خانهی که رو به آن در حرکت بودند چند صد ذره بیشتر فاصله نبود. اما در تاریکی و بارش و باد سوی کمرنگ چراغ نفتی آن دور به نظر می آمد. وقتی به قهوه خانه رسیدند محمد ولی از قهوه چی پرسید:
کته داری؟
ها داریمی.
چای چطور؟
چاییم داریمی.
چراغم داری؟
ها ها ای داره.
اتاق بالا رو زود خالی کن.
بجر اتاق توتون خوشکا کدیمی.
زمینش که خالی است.
ها خالیه.
ببینم اینجا پست امنیه نداره؟
چه؟ داره.
کجا؟
ایزره اون طرفتر شب ایسابید بوشویدی.
بیا ما رو ببر به اتاق بالا.
اتاق بالا رو به ایوان باز می شد. از ایوان که تارومی چوبی داشت افق روشن پدیدار بود، اما باران هنوز می بارید و در اتاق کاهگلی که به سقف آن برگ های توتون و هندوانه و پیاز و سیر آویزان کرده بودند بوی نم می آمد. محمد ولی گفت:
آی یلا میری گوشه اتاق جم نمیخوری، تکون بخوری میزنمت.
بعد رو کرد به قهوه چی و پرسید:
اون طرف که راه به خارج نداره ها؟
قهوه چی وقتی گیله مرد جوان را در نور کمرنگ چراغ بادی دید فهمید که کار از چه قرار است و در جواب گفت:
راه نره سرکار، انم از گوشانه کی ماشین لخت گوده؟
برو مرتیکه عقب کارت بی شرف، نگاه به بالا بکنی همه بساط تو به هم میزنم، خودتو از این بدتری.
بعد رو کرد به مأمور بلوچ و گفت:
خان تو اینجا باش، من پایین کشیک میدم، بعد من میام بالا، تو برو پایین کشیک بکش و چاییم بخور.
گیله مرد در اتاق تاریک نیمتنه آستین کوتاه را از تن کند و آب آن را فشار داد. دستی به پاهایش کشید، آب صورتش را جمع کرد و به زمین ریخت، شلوارش را بالا زد، کمی ساق پا و سر زانو و رانهایش را مالش داد. از سرما چندشش شد، خود را تکانی داد و زیر چشمی نگاهی به مأمور دومی انداخت. مأمور بلوچ تفنگش را با هر دو دست محکم گرفته و در ایوان باریکی که ما بین تارومی و دیوار وجود داشت ایستاده بود و افق را تماشا می کرد. برعکس محمد ولی، مأمور بلوچ هیچ حرف نمی زد. فقط سایه او در زمینه ابرهای خاکستری که در افق دائما در حرکت بود علامت و نشان این بود که راه آزادی و زندگی به روی گیل مرد بسته است. باد کومه را تکان می داد و فغانی که شبیه به شیون زن درد کش بود خواب را از چشم گیل مرد می رو بود، به خصوص که گاه گاه باد ابرهای حائل قرص ماه را پراکنده می کرد و برق سرنیزه و فلز تفنگ چشم او را خسته می ساخت. صدایی که از جنگل می آمد شبیه ناله سغرا بود. درست همان موقعی که گلوله ای از بالاخانه کومه کت خدا در طلم به پهلویش خورد. سغرا بچه را گذاشت زمین و شیون کشید.
تو نمی خواهی فرار کنی؟
نه.
بی اختیار جواب داد نه، ولی دست و پای خود را جمع کرد. او تصمیم داشت با اینها حرف نزند، چون این را شنیده بود که با مأمور جماعت نباید زیاد حرف زد. اینها از هر کلمه‌ای که از دهان آدم خارج شود به نفع خودشان نتیجه می‌گیرند. در استنتاق باید ساکت بود. چرا بی خودی جواب بدهد؟ امنیه می‌خواست بفهمد که او خواب است یا بیدار، و از جواب او فهمید که دیگر جواب نمی دهد.
ببین چه میگم.
صدای گرفته و سرماخورده بلوچ در نفیر باد گم شد. طوفان قوغا می کرد، ولی در اتاق سکوت وحشتزای حکم فرما بود.
نترس. من خودم مثل تو راهزن بودم.
بلوچ خاموش شد. دل گیل مرد هر ریخ پایین، مثل اینکه اینها بوی بردند. مثل تو راه زن بودم؟ نامسلمان دروغ میگوید، میخواهد از او حرف در بیاورد. هیبت خاموشی امنیه بلوچ را متوحش کرد. آهسته تر سخن گفت:
امروز صبح که تو کومه تا تفتیش میکردم.
در تاریکی صدای خش و خش آمد، مثل اینکه دستی به دسته های برگ توتون که از سقف آویزان بود خورد.
تکان نخور میزنم.
صدای بلوچ قاطع و تهدید کننده بود. گیلمرد در تاریکی دید که امنیه به طرف او قراول رفته است.
بنشین.
دهاتی نشست و گوشش را تیز کرد که با وجود هیاهوی سیل و باران و باد دقیقاً کلماتی را که از دهان امنیه خارج می شود بشنود. بلوچ حالا دیگر پچ پچ می کرد.
تو کومه؟ می شنوی؟ وسط یک دست برنج یک تپانچه پیدا کردم. تپانچه را که می دانی مالکیه. من گزارش ندادم. برای آنکه ممکن بود که حیف و میل بشه. همراه خودم آوردم که خودم به فرمانده تحویل بدم. میدانی که اعدام رو شاخته. گوش میدی؟ نترس. من خودم رعیت بودم. میدانم تو چه میکشی. ما از دست خانهای خودمان خیلی صدمه دیده ایم. اما باز رحمت به خانه ها الان آبادتر امنیه ها هستند. من خودم یاغی بودم. به اندازه موهای سر تو آدم کشتم. برای همینه که امنیه شدم تا از شر امنیه راحت باشم. از من نترس. خدا را خوش نمیاد که جوانی مثل تو فدا بشه، فدای هیچ و پوچ بشه. یک ماه که از زن و بچم خبری ندارم. برایشان خرجی نفرستادم. اگر محض خاطر آنها نبود، من حالا اینجا نبودم. تو میخوای این تپانچه را بهت پس بدم؟
گیلمرد خورخور نفس میکشید. چیزی راه گلویش را گرفته بود. دلش می تپید. عرق روی پیشانیش نشسته بود. صورت مخوفی از امنیه بلوچ در ذهن خود تصویر کرده و از آن در هراس بود. نمی دانست چه کار کند. دلش می خواست بلند شود و آرامتر نفس بکشد.
به تو بگم، اگر پات به داره امنیه فومان برسه، کارت ساخته است. مگر نشنیدی که چند روز پیش یک اتوبوس را توی جاده لخت کردند؟ از آن روز تا حالا هرچی آدم بوده گرفتن. من مسلمان هستم. به خدا و پیغمبر عقیده دارم. خدا را خوش نمیاد که...
گیلمرد آرام شد. راحت شد. خیلی از آنها را گرفتند. پس از او میخواهند تحقیق کنند.
اصلا به تو می فروشم. هفتیر مال توه. اگر من گزارش بدم که تو خونه تو پیدا کردم، خودت می دانی که اعدام روی شاخته. به خودت می فروشم. 50 تومان که می ارزه. بعدش تو خودت می دانی با محمد ولی. نمی ارزه؟ پول بیش خودته؟ یا دادی به کسی؟
گیلمرد آرام شده بود و دیگر نمی لرزید. دست کرد از زیر پتو دست مال بسته ای را که همراه داشت باز کرد و 50 اسکناس 1 تومانی را که خیس و نیمه خمیر شده بود حاضر در دست نگه داشت. بیا بگیرش.
نه نه، اینطور نمی شه. بلند می شی وای می سی. پشتت را می کنی به من. پول را می ندازی توی جیبت. من پول را از جیبت در می آورم. آن وقت هفتیر را می ندازم توی جیبت. دستت را باید بالا نگه داری. تکان بخوری با قنداق تفنگ می زنم توی سرت. ببین، من همه حقهایی را که تو بخوای بزنی بلدم. تمام مدتی که من کشیک میدم باید رو به دیوار پشت به من وایسی. تکان بخوری گلوله توی کمرته. حالیته؟ وقتی من رفتم خودت میدانی با وکیل باشی.
شرشور آب یک نواخت تکرار میشد. این آهنگ کشنده جان گیلمرد را به لب آورده بود. دستهایش را به دیوار تکیه داده بود. گاه باد یکی از بسته های سیر را به حرکت در می آورد و سنگشتان او را قلقلک می داد. پیراهن کرباس تر به پشت او می چسبید. تپانچه در جیبش سنگینی می کرد. گاهی تا یک دقیقه نفسش را نگاه می داشت تا بهتر بتواند صدایی را که می خواهد بشنود. او منتظر صدای پای محمد ولی بود که به پله های چوبی بخورد. گاهی زوزه باد خفیفتر می شد. زمانی در ریزش یک نواخت باران وقفی حاصل می گردید و در نتیجه در آهنگ شرشور ناودان نیز تأثیر داشت. اما صدای پا نمی آمد. وقتی امنیه بلوچ داد زد:
آی محمد ولی، محمد ولی با تو هم.
آنگاه نفس راحتی کشید. گیلمرد گوشش را تیز کرده بود. به محض اینکه صدای پا روی پله‌های چوبی به گوشش برسد، باید خوب مراقب باشد. و در آن لحظه‌ای که امنیه بلوچ جای خود را به محمد ولی می‌دهد، برگردد و از چند ثانیه‌ای که آنها با هم حرف می‌زنند و خشخش حرکات او را نمی‌شنوند، استفاده کند، هفت تیر را از جیبش درآورد و آماده باشد. مثل اینکه از پایین صدایی به آواز بلوچ جواب گفت: ای کاش باران برای چند دقیقه هم که شده بند می‌آمد. کاش نفیر باد خاموش می شد. کاش قررش سیلاسا برای یک دقیقه هم که شده است قطع می شد. زندگی او، همه چیز او بسته به این چند ثانیه است. چند ثانیه یا کمتر حتی. اگر در این چند ثانیه شرشور یک نواخت آب ناودان بند می آمد، با گوش تیزی که دارد خواهد توانست کوچکترین حرکت را درک کند. آن وقت به تمام این زجرها خاتمه داده می شد. می رود پیش بچهش، بچه را از مارجان می گیرد، با همین تفنگ وکیل باشی می زند به جنگل و آنجا می داند که چه کند. از پایین صدای جز هوهوی باد و شرشور آب و خشاخش شاخهای درختان شنیده نمی شد. گویی زنی در جنگل جیغ می کشید، ولی بلوچ داشت همچنان صحبت می کرد. تمام اعصاب و عضلات، تمام حواس، تمام قوای بدنی او متوجه صدایی بود که از پایین می رسید. ولی نفیر باد و ریزش باران از نفوذ صدای دیگری جلوگیری می کرد.
تکان نخور، دستت را بگذار به دیوار.
گیلمرد تکان خورده بود، بی اختیار حرکت کرده بود که بهتر بشنود. صدای پوتین هایی که روی پله های چوبی می خورد او را ترسانده و در این حال به او امید داد.
عجب بارونیه، دستوردار نیست.
این صدای محمد ولی بود. این صدا را می شناخت. در یک چشم به هم زدن گیلمرد تصمیمش را گرفت. برگشت، دست در جیبش برد، دسته هفت تیر را در دست گرفت. فقط لازم بود که گلنگدن کشیده شود و تپانچه آماده برای تیراندازی شود. اما حالا موقع تیراندازی نبود. برای آنکه در این صورت مأمور بلوچ برای حفظ جان خودش هم که شده مجبور بود تیراندازی کند و از عهده هر دوی آنها نمیتوانست براید. اکاش میتوانست گلنگدن را بکشد تا دیگر در هر زمانی که بخواهد آماده برای حمله باشد. هفتیر را که خوب میشناخت از جیب درآورد. آن را وزن کرد. مثل اینکه به این وسیله اطمینان بیشتری پیدا میکرد. در همین لحظه صدای کبریت نقشه او را برهم زد. خوشبختانه کبریت اول نگرفت.
مگه بارون میذاره؟ کبریت تا جیب آدمم خیس میشه.
کبریت دوم هم نگرفت. ولی در همین چند ثانیه گیلمرد راه دفاع را پیدا کرده بود. هفتیر را به جیب گذاشت. پتو را مثل شنلش روی دوشش انداخت و در گوشه اتاق کس کرد.
آی چراغو بیار ببینم، کبریت خیس شده.
بلوچ پرسید:
چراغ میخوای چه کار کنی؟
ببینم هست؟ نرفته باشه.
کجا میتوانه بره؟ بیداره. صداش بکن ببین جواب میده.
های گیل مرد، های با تو هم، خوابی یا بیدار؟
در همین لحظه کبریت آتش گرفت و نور زرد رنگ آن قیافه دهاتی را روشن کرد. از تمام صورت او پیشانی بلند و کلاه قیفی بلندش دیده می شد. محمد ولی با همان کبریت سیگاری آتش زد.
مثل این که میخواد بره سفر قندهار. پتو هم همراه خودش آورده. کتت هم خوردی یا نه؟ ای براره کل مای خار. حالا باید یه چند وقتی تهرون بری تا آش گلگیوه خوب حالتو جا بیاره. واسه چی خوابت نمیبره؟ بگو ببینم. اون روزی که با سرگرد اومدیم طولم که پاسکا درست کنیم، همین تو نبودی که علمدارم شده بودی و گفتی ما اینجا خودمون داروغه داریم و کسی هم نمیخوایم؟ بیشرفا، ما چند نفر رو کردن توی خونه و داشتن خونه رو آتیش میزدن. حیف که سرگرد اونجا بود و نذاشت، ولی با همون مسلسل همه تون رو درو میکردم. اون دلاور کلوفتتون رو خودم به درک فرستادم. آه بگو ببینم، تو هم اونجا بودی؟ راستی اون دلاورا که یه زبون داشتن به اندازه کف دست حالا کجا؟ چرا نمیان به دادت برسن؟
بعد چندین فوش آبدار داد.
اون وقت زناشون، اوه 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 اوه، چه زنای سلیته ای. محض خاطره هم اونا بود که سرگرد نمیذاشت تیر اندازی کنیم. چطور شد که حالا موش شدن و تو سوراخ رفتن؟ اخ پسر، اگه دست من بود میدونستم چی کارت کنم. آخه چرا گفتن که تو رو سیه سالم تحویل بدم؟ حتما تو یکی از اون کلوفتاشون هستی. ولو همین امروز صبح وقتی دیدمت کرکتو میکندم جلوی چشت زنتو. آه چی کار داری میکنی؟ تکون بخوری میزنمت.
صدای گلنگدن تفنگ گیلمرد را که داشت بی احتیاطی میکرد سر جای خود نشاند. گیلمرد بی اختیار دستش به دسته هفت تیر رفت. همان زنی که چند ماه پیش در واقعه تلم تیر خورد و بعد مرد، زن او بود. سقرا بود. بچه 6 ماهه داشت و حالا این بچه هم در کومه او بود و معلوم نیست که چه بر سرش خواهد آمد. مارجان آدمی نیست که بچه را نگه دارد. اصلا از مارجان این کار ساخته نیست. دیگر کی به فکر بچه اوست؟ گیلمرد گاهی به حرفهای وکیل باشی گوش نمی داد. او در فکر دیگری بود. نکند که تپانچه اصلا خالی باشد. نکند که بلوچ و وکیل باشی با او شوخی کرده و هفتیر خالی به او داده باشند. اما فایده این شوخی چیست؟ چون این چیزی غیر ممکن است. هفتیر را یک بار دیگر وزن کرد. دستش را در جیبش نگاه داشت. مثل اینکه از وزن آن می توانست تشخیص بدهد که خشاب با فشنگ در مخزن هست یا نه. همین حرکت بود که محمد ولی را متوجه کرد و لوله تفنگ را به طرف او آورد. یک تکان شدید باد کومه را لرزاند. شاید هم درخت کهنی به زمین افتاد و از نهیب آن کومه تکان خورد. اما محمد ولی یک ریز حرف می زد. می خندید و تهدید می کرد و از زخم زبان لذت می برد. محمد ولی بار دیگر سیگاری آتش زد. این دفعه کبریت را لحظه جلو آورد و صورت گیل مرد را روشن کرد. دود بنفش رنگ بینی گیل مرد را سوزاند.
ببین چی میگم؟ چرا جواب نمیدی؟ ها؟
تو همون آدمی هستی که وقتی ما آمدیم توی طولم پست دایر کنیم به سرگرد گفتی که ما بهره خودمون رو دادیم و نطق میکردی؟ ها؟
پس چرا حالا دیگه لال شدی؟
محمد ولی سیگار میکشید. گیلمرد فکر کرد همین الان بهترین فرصت است که او را خلع سلاح کنم. تمام بدنش میلرزید. تصور مرگ دلخراش سقرا اختیار را از کف او رو بوده بود. خودش هم نمیدانست که از سرما میلرزد یا از پریشانی. اما محمد ولی دست بردار نبود.
تو خیلی اوستایی، آره؟ از اون کهنه کاراش هستی. یک کلمه هم حرف نمیزنی. میترسی که خودت رو لو بدی. بگو ببینم، کدوم یک از اونایی که توی اتاق با سرگرد صحبت میکردن آگل بود؟ من از هیچ کدومشون باکی ندارم. آگل لامصبه، خودم میخوام کلکشو بکنم. دلم میخواد گیر خود من بیفته. کدوم یکیشون بودن ها؟ حتما همونی که ریش کوسه داشت و بالا دست تو وایساده بود. آره؟ چرا جواب نمیدی؟ خوابی یا بیدار؟
نفیر باد نعره های عجیبی از قعر جنگل به سوی کومه همراه داشت. جیغ زن، قرش گاو، ناله و فریاد اعتراض. هرچه گیل مرد دقیق تر گوش میداد بیشتر می شنید. مثل اینکه ناله های دلخراش سغرا موقعی که تیر به پهلوی او اصابت کرد نیز در این هیاهو بود. اما شرشور کشنده آب ناودان بیش از هر چیزی دل گیل مرد را می خراشید. گویی کسی با نوک ناخن زخمی را ریش ریش می کند. دندانهایش به ضرباهنگ یک نواخت ریزش آب به هم می خورد و داشت بیتاب می شد. آرامشی که در اتاق حکم فرما بود، ظاهراً محمد ولی وکیل باشی را مشکوک کرده بود. او می خواست بداند که آیا گیل مرد خوابیده است یا نه.
از چرا جواب نمیدی؟ شما دشمن خدا و پیغمبرید. قتل عمتون واجبه. شنیدم آگل گفته که اگه قاتل دخترشو بکشن حاضر تسلیم بشه. آره جون تو، من اصلا اهمیت نمیدم به اینکه اون زنی که اون روز با تیر من به زمین افتاد دخترش بوده یا نبوده. به من چه؟ من فقط تکلیف مذهبی مو انجام دادم. میگم که آگل دشمن خداست و قتلش واجبه. شنیدی؟ من از هیچ کی باکی ندارم. من کشتم. آره من کشتم. هر کاری هم از دستش برمیاد بکنه.
تفنگ تو بذار زمین، تکون بخوری مردی.
این را گیل مرد گفت. صدای خفه و گرفته ای بود. وکیل باشی کبریتی آتش زد و همین برای گیل مرد به منزله آژیر بود. در یک چشم به هم زدن تپانچه را از جیبش در آورد و در همان آنی که نور زرد و دود بنفش کمرنگ گوگرد اتاق را روشن کرد، گیل مرد توانست گلنگدن را بکشد و او را هدف قرار دهد. محمد ولی برای روشن کردن کبریت پاشنه تفنگ را روی زمین تکیه داده لوله را وسط دو بازو نگه داشته بود. هنگامی که دستش را با کبریت دراز کرد، سرنیزه زیر بازوی چپ او قرار داشت. در نور شعله کبریت لوله هفت تیر و یک چشم باز و سفید گیل مرد دیده می شد. وکیل باشی گیج شد. آتش کبریت دستش را سوزاند و بازویش مثل اینکه بیجان شده باشد افتاد و خورد به رانش.
تفنگ تو بذار رو زمین، تکون بخوری مردی.
لوله هفت تیر شقیقه وکیل باشی را لمس کرد. گیل مرد دست انداخت و بیخ خرش را گرفت و او را کشید توی اتاق.
یا سب کن، الان مزد تو میذارم کف دستت. آره رجز بخون. منو میشناسی؟ میشناسی؟ چرا نگاه نمی کنی؟
باران میبارید اما افق داشت روشن میشد. ابرهای تیره کم کم باز می شدند.
می گفتی از هیچ کس باکی نداری؟ نه ترس، هنوز نمی کشمت. با دستم خفت می کنم. سغرا زن من بود، نامرد. زنمو کشتی. تو قاتل سغرا هستی. تو بچه منو بی مادر کردی. نسل تو ور می دارم. بیچارتون می کنم. آگل منم. ازش نترس. چرا تکون نمی خوری؟
تفنگ را از دستش گرفت. وکیل باشی مثل جرز خیز خورده وارفت. گیل مرد تفنگ را به دیوار تکیه داد.
تو که گفتی از آگل نمی ترسی. آگل منم. بیچاره آگل لولمانی از غصه دخترش دغمرگ شد. من گفتم که اگه قاتل سغرا رو به من بدن تسلیم میشه. آره آگل نیست که تسلیم بشه. اتوبوس توی جاده رو من زدم. تمام اونایی که با من هستن همشون از اونایی هن که دیگه بی خانمان شدن. همشون از اونایی هستن که از سر آب و ملک بیرونشون کردن. اینا رو دارم بهت میگم که وقتی میمیری دونسته مرده باشی. افتیلم رو گذاشتم تو جیبم. میخوام با دست بکشمت. میخوام گلوت و گاز بگیرم. آگل منم. دلم داره خونک میشه.
از فرط درندگی لهله میزد. نمیدونست چطور دشمن را از بین ببرد. دست پاچه شده بود. در نور سحر هیکل کوفته وکیل باشی تدریجا دیده می شد.
آره من خودم دلاور بودم. سوادشم دارم. این 5 سال یاد گرفتم. خیلی چیز یاد گرفتم. میگی مملکت هرج و مرج نیست؟ هرج و مرج مگه چیه؟ ما رو میچاپید، از خونه و زندگی آوارمون کردید، دیگه از ما چیزی نمونده، دیگه رعیتی نمونده. چقدر همین خودتو منو تلکه کردی؟ عمرت دراز بوده. اگه میدونستم که قاتل سقراطایی، تا حالا هفت و کفنم پوسونده بودی. کیلو مصبه ها؟ شما که هزار مرتبه قرآن رو مهر کردید و زیر قولتون زدید، نیومدید قسم نخوردید که دیگه همه امان دارن؟ چرا مردم رو بی خودی میگیرید؟ چرا بی خودی میکشید؟ کی دزدی میکنه؟ جد اندر جد من توی این ملک زندگی کردن، کدوم یک از اربابا 50 سال پیش تو گیلان بودن؟
بعدی تند حرف میزد که بعضی کلمات مفهوم نمیشد. وکیل باشی دو زانو پیشانیش را به کف چوبی اتاق چسبانده و با دو دست پشت گردنش را حفظ میکرد. کلاهش از سر افتاده بود روی کف اتاق.
نترس، اینجوری نمیکشمت. پشو پشو، میخوام خونتو بخورم. ایف گلوله، آخه بدبخت، تو چه قابل هستی که من یه فشنگ خودم و محض خاطرتو دور بندازم. پشو پشو.
اما وکیل باشی تکان نمیخورد. حتی با لگدی هم که گیل مرد به پای راست او زد، فقط صورتش به زمین چسبید. عضلات و استخوان‌های او دیگر قدرت فرمانبری نداشتند. گیل مرد دست انداخت و یقه پالتوی بارانی او را گرفت و نگاهی به صورتش انداخت. در روشنایی خفه صبح باران خورده، قیافه وحشت زده محمد ولی آشکار شد. عرق از صورتش می‌ریخت. چشم‌هایش سفیدی می‌زد. بی حالت شده بود. از دهنش کف زرد می آمد. خورخور می کرد. همین که چشمش به چشم براق و برف روخته گیل مرد افتاد، به تته پته افتاد. زبانش باز شد.
نه نه نه، نکش نکش، امون بده، من 5 تا بچه دارم. به بچه های من رحم کن، هر کاری بگی میکنم. منو به جوونی خودت ببخش، دروغ گفتم، دروغ گفتم، من نکشتم سغرا رو، من نکشتم. خود فرمانده تیراندازی میکرد، مسلسل دست من نبود.
گریه میکرد. التماس و عجز لابه مأمور مانند آبی که روی آتش بریزند، التهاب گیل مرد را خاموش کرد. یادش آمد که 5 بچه دارد، اگر راست بگوید. به یاد بچه خودش که در گوشه کومه بازی می کرد افتاد. باران بند آمد و در سکوت و صفای صبح، ضعف و بیغیرتی محمد ولی تنفر او را برانگیخت. روشنایی روز او را به تعجیل واداشت. گیلمرد توف کرد و در عرض چند دقیقه پالتو بارانی را از تن وکیل باشی کند و قطار فشنگ را از کمرش باز کرد و پتوی خود را به سر و گردن او بست. کلاه او را بر سر و بارانیش را بر تن کرد و از اتاق بیرون آمد. در جنگل هنوز شیون زنی که زجرش می دادند به گوش می رسید. در همین آن صدای تیری شنیده شد و گلوله‌ای به بازوی راست گیلمرد اصابت کرد. هنوز برنگشته بود که گلوله دیگری به سینه او خورد و او را از بالای ایوان سرنگون ساخت. مأمور بلوچ کار خود را کرد.
تهیه شده در استودیو ماه آوا.
عجب این شب سوتی غم جوره.